صلوا على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. موضوع که بود درباره پول دوستی و گنج اموال بود. یه آیه درباره گنج بود که یه روایت خوندیم در یعنی یه قضیه خوندیم درباره این که بعضی فرار میکنن از آیه گنج و سعی میکنن که آیه گنج رو از خودشون دور کنن، بگن ربطی به ما نداره. این آخرین چیزی بود که هفته پیش گفتیم. یه روایت دیگه هم درباره فرار از آیه گنج میخونیم، اون اینه. این روایت هم از سنی است، دارالمنثوره. میگه ابوذر، میدونه که ابوذر خب خیلی حرف میزد، فضایل حضرت امیر میگفت و اشکال به همه میگرفت و اینا، و عثمان خسته شد، دستش فرستادش شام که دور باشه از مرکز. بعد از مدتی معاویه گرفتش و برگردوندش پیش عثمان، گفت این من نمیتونم تحملش کنم، پیش خودت. عثمان دید که باز نمیشه تحملش کرد، گفت بهترین جای دنیا کجاست؟ گفت همینجا مدینه، چون حضرت امیر هست، اهل بیت هستن اینا. گفت بدترین جا کجاست؟ گفت ربده. ربده جای اصلی قبیله غفاره، قبیله که ابوذر از اوناست، و بیابونه و جای خیلی بد و بد آب و هوا و اینجوریه. گفت بدترین جا برای من همون ربده یه که قبلا توش بودم. فرستادش ربده، در واقع تبعیدش کرد به ربده. وقت یه نفر میگه من رفتم پیش ابوذر در ربده، بهش گفتم که چطور شد که تو آوردن اینجا، اینجور گرفتارت کردن دوباره به ربده. گفت که من در شام که بودم این آیه رو خوندم، والذین یکنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها فی سبیل الله فبشرهم بعذاب الیم. کسانی که طلا و نقره رو گنج میکنن و در راه خدا انفاق نمیکنن، به اونها بشارت عذاب بسیار دردناکی بده. خب اینه که میگه این برخورد به معاویه میکنه، چون معاویه اونجا یک کاخ و تشکیلات مفصل سلطنتی بسیار عظیم و هرچی بخوای طلا و نقره و اینا داشت. درست زمان مثلا خلفایی بود که الله به ظاهر چیز نداشتن، خودشون مثلا خونه عادی داشتن اینا، اما یکی مثلا معاویه همه این کارا رو میکرد، هم از زمان عمر و هم زمان عثمان، و هیچ کس هم نمیگفت که تو چرا اینقدر وضعت خوبه. معاویه وقتی شنید که ابوذر این آیه رو داره میخونه، خب این معلوم بود، این برخورد به خود اون میکرد، کسی که دنبال طلا و نقره است اون بود دیگه، غرق طلا و نقره بود معاویه. گفت ما هذه فی اهل الكتاب. گفت این آیه مربوط به ما نیست، مربوط به اهل کتابه. ما هفته پیش گفتم که اون میخواستن یه واو رو بردارن برای که این آیه کجا اومده، به دنبال بحثی که در برای احبار و رهبان اومده، در برای رهبران یهودی و مسیحی اومده. بعد میگه و کسانی که گنج میکنن اینجوری هن. این قاعده کلی قرآن خیلی قاعده اینجوری، یه حرفی میزنه، یه مطلبی در برای یه عده میزنه، بعد یه قاعده کلی میگه که میگه یعنی اینها هم این قاعده برشون منطبق میشه. اما این قاعده کلی که میگه فقط مال اونا نیست، اونها هم جزشن. اینا اومدن واورور دارن، گفت واقعا واور میاشن، میگفت الذینه میشه والذینه، یعنی این احبار و رهبانی که گنج میکنن اینجوری عذاب دردناک دارن، مخصوص اونها میشد. که یه نفر مقاومت کرد، گفت ابدا، میگه وردت با شمشیر میزنه میتونی واور برگردوندن. خب این برای همین که چیز نشه، معاویه داره همینو میگه، میگه درباره ما نیست، این مربوط به اهل کتابه، چون به دنبال اون آیاته. بهش گفتم که انها لفینا و فیهم، که هم در برای ماست هم در برای اوناست. دیگه معاویه چیزی نگفت اینجا، همین یکی از مواردی که ابو ذر معاویه را اذیت کرده و آخرش هم عرصه برش تنگ شد و ابو ذر برگردوند به مدینه و از اونجا هم عثمان فرستادش را بزن. خب یه موضوعی بود که یه تیکش از قبل گفته بودیم. یه مسئله دیگه اینه که اصل تحریم گنج که گفتیم گنج داری درست نیست و این آیات نشونده ای حرمت گنج داریه، صرف این که من پول بگذارم تو زمین درش ببندم این نیست. خب همونو شرایطش میخواد که اصل قضیه این که تو انفاق در راه خدا نکنی. نیا کنید یه روایت هست میگه که درباره همین آیه والذین یکنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها في سبيل الله، لكن کسانی که گنج میکنن انفاق در راه خدا نمیکنن. بشر بن عذاب علیم میگفت که این آیه، وقتی این آیه نازل شد، و راوی داره میگه وقتی این آیه نازل شد پیامبر اینجوری گفت، پیامبر فرمود کل ما یؤدا زکاته فلیس بکنز و ان کان تحت سبع اراضین و کل مال لا یؤدا زکاته فهو کنز و ان کان فوق الارض. یعنی اصل گنجداری همون جمله که علامه هم خیلی رو اون تکه داشت که اصل اینه، ولا ينفقونها في سبيل الله، انفاق در راه خدا نکن. انفاق هم یعنی زکاتش ندی. زکات اما این که تو قرآن میگه زکات، اینجا حتی پیامبر میگه معنیش او یک چهلم و یا حتی خمس اینا نیست. زکات یعنی اون چه که باید از این پول بدی، که خیلی پول ها آدم باید بده، هر چه پولت بیشتره باید پول بیشتر در راه خدا بدی. یعنی حتی که از این پول باید بدی، اون اگر ندی خب این به شمار میره گنج. میگه حتی اگر رو زمین باشه، پول داری پیشت هم هست، نبردی زیر زمین ابدا، مخفی هم نیست، اما نمیدی، حقشو نمیدی، حق خدایی این پول رو نمیدی، در راه خدا انفاق نمیکنه اون چی که باید انفاق کنی. حالا بیشتر از اونم آدم ها انفاق میکنن، اما اونی که واجبه ته حتی انجام ندی، ولو رو زمین باشه این پول، ای گنج به شمار میره. یعنی همون آیه گنج و همون تحریم روش هست. و اگر انفاق و اگر تو حقشو ادا کنی، پول داری، هرچی که باید حقشو باید خود به خودت یه مقداری هم برای خودت میمونی که اندوخته میکنی، مثل حالا اون پول بعد از که همه حقوقشو دادی، این دیگه پول حق خودت که میخوای فرض کنیم حالا نگه داری برای که آینده خودت، آینده بچهات اینا. اینو میگه که نه حتی تو هفت تا زمینم پایین تر ببری، پیغمبر میگه ها ببری قایمش کنی، قایمش کن. پول ای دیگه فی سبیل الله رو تو انفاق کردی، این دیگه گنج با شما رو میرورده. پس گنج اصلش زیر زمین بردن نیست، نگه داشتنه. و همین روایت خیلی خطرناکه که امروز کسانه یاد بگه که گنج، خب الان که ما گنج نمیگم، نه آقا پولی که تو بانک میذاری اونم گنجه، اونو تو پول تو بانک حق تو اجا نکرده اون گنجه. پولی که دیگه حالا دیگه میفرسم اونا که یک کمی واسه بهتر بشه، فوری پولا میره سوئیس، اون که دیگه بدتر از اینا گنجه، بعد مخفیش هم میکنه و دیگه واجعه است الی آخره. تو بعد حقش رو ادا بکن، اصل اینه در گنج. یه روایت دیگه هست از امام صادق که از پدرش امام باقر نقل میکنه که باز هم درباره درهم و دینار، یعنی حالا درهم و دینار یعنی پول، حالا هر زمان یه چیزی اسم داشت، الان هم همین اسم هست. و وقتی درهم و دینار میگفتن، الان درهم یا دینار اسم واحد پول مثلا این کشور و اون کشوره، اون زمان اینجوری نبوده، درهم و دینار طلا و نقره بوده، بله اون هم مسکوک بوده، یعنی مهر روش میخورده که این قده، ولی اصل در درهم و دینار همون طلا و نقره بودنشه و معمولا به قیمت اسمی خودش میاد، به قیمت واقعیش، قیمت اسمش باید معادل قیمت واقعی باشه، و الا اگر قیمت واقعیش بیشتر از اون بود مردم آبش میکردن و استفاده میکردن، جوری میشد دیگه. حالا پس درهم و دینار یعنی پول، خب یا یعنی طلا برای واقع، همون که گنج میشه. ببینید امام باقر درباره درهم و دینار چه میگه. هی خواتیم الله فی ارضه، یعنی درهم و دینار امادتیه که خدا در زمین قرار داده. خب که اولش خودش خدا خودش گویا گنجش کرده، یعنی خودش توی زمین قرار میده، مردم میرن از توی زمین کشفش میکنن درش میارن، امانتی که خدا قرار داده برای ما برای انسانها، برن پیداش بکنن و بعد ازش استفاده کنن. جعلها الله مصلحة لخلقه، این برای صلاح مردم، این درهم و دینار یعنی این پول، این طلا و نقره قرار داده. چیز عجیب و غریبی طلا و نقره که ظاهر قضیه هیچ استفاده نداره، نه نه خوردنیه، نه پوشیدنیه، نه خونه باش درست بگن، هیچ. ببین این استفاده هایی که انسان داره هیچ کدومشون طلا و نقره نیست، ولی با همینا یک نقش اساسی در زندگی. والا و اگر آدم فکر کنه خب این یه ماده‌ای که هیچ فایده‌ای نداره، خب بعد قیمت هم نداشته باشه. هست مادی هست که تقریبا استفاده نداره، قیمت هم نداره، ای افتاد تو بیابون ریختش کسی نگاش هم نمی‌کنه. طلا و نقره اون چنان دنبالش میدون با وجودی که هیچ از این استفاده های معمولی اصلا نداره، ولی از همه چیز گرانتره. یه مدلیه که حالا این همه این قرار گرفته شده و بنابر این که از همه چیز گرونتر باشه و بشه پول، بشه واحد باش تعامل باش بشه. اگه این نبود دنیا گیر میکرد. هنوز که هنوز طلا و نقره اینه، هم بازی در میارن، آخرش اونه که طلا و نقره نداره این بازی ها رو در میاره و طلاهاش از دست میدیم و آخرش ضربه میخوره و کم میاره. پس طلا و نقره این ودیعه که خدا قرار داده برای که مصالح انسان بتونه مصلحت اساسی برای انسان باشه. و بها یستقیم شؤونهم و مطالبهم، میگه کارهای مردم بر اساس این طلا و نقره انجام میگه، بر اساس درهم و دینار. میدونید که تمام اقتصاد دنیا بر اساس درهم و دیناره. فمن اکثر له منها فقام به حق الله، نکن مثل او روایت قبلی که از پیغمبر بود داره همونه میگه. فمن اکثر له منها فقام به حق الله تعالی فیها ادا زکاتها، میگه که اگر کسی پول زیادی از اینا بگیرش بعد، حالا اونی که در حد خودش در حد کفافه و بزوره و اینا، اونا هیچ بدبخت بتونه زندگی خودش بگذره، اون باز خوبه. اما کسی پول زیاد گیرش اومد، این زیاد هم دیگه معناشو نمیکنه، خودت بفهم دیگه، خود به خود از حد خودت بیشتر باشه. و حق خدا را انجام داد و زکات این پول رو داد. فذلک الذی طلبه و خلاص له، میگه خب این پول تو حقش را ادا کردی و از این گیری که نسبت به این پول دادی خودت رها کردی، دیگه مشکلی با این پول نداری، طلبی خدا ازت نداره بخاطر این پول، فردا قیامت بهت نمیگن حق این پول را ادا نکردی. و من اکثر منها و من اکثر له منها فبخل بها، خب هر دو هم اکثر له منها میگه، یعنی پول بیشتری به او داده شد، در اختیار او قرار داده شد که بدونی که درست تو به ظاهر خودت پول در میاری، ولی در واقع پول تو در نمیاری، پول به خدا داد میده، تو سعی میکنی، خیلی هم بیشتر از تو سعی میکنه پول گیرشون نمیاد. خود تو هم اگه یه جا خدا بخواد چنون میزنه تو سرت تمام اموالت ازت میگیره بدون. فمن اکثر له منها فبخل بها، حالا کسی باز هم پول بهش زیاد داد در اختیارش قرار گرفت ولی بخل ورزید. ولم يؤد، خب بخل به این معنا، ولم يؤد حق الله فيها واتخذ منها الابنيه، امکانات برای خودش خونه ساخت و تشکیلات درست کرد و همه چیز، ولی حق خدا را داد. درست کن ابنیه، درست کن، نمیگم برای خودت امکانات درست کن، خیلی هم درست کن، اما حق خدا را کامل بده، بخل نورز به حق خدا را کامل بده، بعد هر کاری میخوای با بقیه پولش انجام بده انجام بده. فذاک الذی، خب فذاک الذی حق علیه وعید الله عز وجل فی کتابه، این اون کسیه که خدا تهدیدش میکنه، این تهدید خدا در رابطه با این جور آدمیه که میگه یقول الله تعالی یوم یحمى علیها فی نار جهنم، کمی ادامه همون آیه که گفتیم، فتکوا بها جباههم و جنوبهم و ظهورهم، روز قیامت صورتشون پهلوشون و کمرشون اینها داغ میشه با همین پول با همین اموال. هادا ما کنستم و به اونها گفته میشه که هادا ما کنستم لانفسکم، گنج که ای گنجتون، همین گنج خودتون رو میچسبونیم به سرت، میرسونیم پاد داغ و داغ، حالا بکنیم، حالا بچشم. فذوقو ما کنتم تکنتون، دقیقا همون حالا بچشم میگه، بچشید اون چه که شما کنز کردید، گنج کردید. خب پس نکته اصلی گنج همینه که تو حق گنج، اون چه که خدا درباره این گنج حق قرار داده، اون رو ادا نکن. این میشه میگن گنج. خب یه تیتر دیگه ما داریم، تیتر اساسی داریم، و اون اینه که انسان به واسطه اموال و اولاد امتحان میشن، امتحان انسان به واسطه اموال و اولاد. خب حالا این امتحان بر چه اساسیه؟ نکته اصلی امتحان اینه که این اموال و اولاد انسان را از یاد خدا غافل میکنند. آیه شو بخونیم، آیه سوره منافقون. ما از هر چیز یه آیه میخونیم، معمولا آیات دیگه هم هست. حالا یه آیه که خیلی قشنگ مناسب مونده که ما میگیم داره، سعی میکنیم همین رو بیاریم. حالا آیات دیگه هم مثل مطلب دیگه هم همراشه، یا اصلا تکرار برای چه بکنیم دیگه، ما که نمیخوایم تفسیر بکنیم اینجا. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله ومن يفعل ذلك فاولئک هم الخاسرون. باز هم اینجا اعلام خطره، مثل اون آیه گنج که میگفت که خلاصه مواظب باشید، خطرناکه و بعد عذاب علیم داره. اینها هم اینجا هم میگه که ای کسانی که ایمان آوردید، اموال و اولاد همیشه این دوتا خطرناکن، اینها شما را از یاد خدا غافل نکنند. مشکل همینه که ما هم فکر میکنیم که ما دیگه خوبیم، همه چیز هم درسته، نماز هم میخونیم، ولی و اموالم داریم، اولادم داریم، چه بدی داره؟ کسی نمیگه نه. ولی میبینی که همین داشتن اموال و اولاد زیاد و برو بیا و همه دوره برشن و ریخت و پاش و اینا، کم کم تو را از یاد خدا میبره، ولو به ظاهر حتی نماز میخونی. حالا یه فقیر هم میاد یه ساعت فلسی هم بهش میدی، در این حد هم هست، اما او جای جاش و او اموالی که تو داری حق خدا رو نداری اندام میدی. این اموال اولاد سبب شده که تو از یاد خدا ببری، خدا رو از یاد ببری. و من یفعل ذلك فاولئک هم الخاسرون. اینها خاسرن، اینها زیانکارن، کسانی که یعنی دنبال اموال و اولاد میرن و یعنی جلو خودشونو نمیگیرن. تهدید بود یا اعلام خطر بود که مواظب باشید اموال و اولاد غافلتون نکنه، یعنی اگر شما برید دنبال اموال و اولاد و چنون غرق اونا بشید که سبب بشه اینها شما را از یاد خدا غافل کنه، شما زیانکارید. خب چجوری غافل شدن از اموال و اولاد آدم رو به زیان میرسونه، به خسارت میرسونه؟ علامه طباطبایی اینو توضیح میده، چند تا گام داره، از این به این به این میرسه که آخرش یه همچه چیزی میشه. چهار تا مرحله میشماره. اولا خود غافل کردنه. میگه خود غافل کردن موجب چه میشه؟ موجب بیتوجهی قلب میشه. اموال و اولاد چشم آدم رو میگیرن و خیلی آدم مشغول اونها میشه و علاقه زیادی به اونها پیدا میکنه و وابسته به اونها میشه. این وابستگی زیاد سبب میشه که قلب انسان رو اینا بگیرن، اینا تمام قلب انسان رو پر میکنن. دیگه جایی برای خدا تو نداری. همه اینا، حالا اسم خدا هم که میارن، همچی دلت خب باشه، حالا ما که خدا رو ول نکردیم، ما که کافر نشدیم، ما که نمیم بگم که نماز اونم که داریم آخر وقت میخونیم، اینجوری میشه ها، یعنی حتی برای نماز هم میگم با که وقت ندارم الان، حالا باشه آخر کار میخونم، حالا یه روز اگرم مثلا حالا اینقدر کارم زیاد بود، حالا بعد از وقتم که شد قضا حتی میکنم، من خیلی آدم خوبیم. کم کم اینقدر اموال و اولاد تو رو مشغول میکنن که کم کم خدا از دل تو میره، جا نداره. در حدی که حالا دور برت میبینی و هنوز میفهمی نمیخوای، حالا برای مسلمون داره میگه، خطاب به مسلمون ها، یا ایو الذین آمنو، نه به اونه که ندا هیچی نیستن که نیستن. کم کم خدا از دل آدم میره. و وخ میگه که این شبیه این آیه است، المال و البنون زینت الحیات الدنیا. اینجا این آیه توضیح اینه، اونقدر زینت میده زندگی تو، اونقدر بره تو زرق و برق داره اموال و اولاد. دیگه توضیحی که اموال و اولاد زینت زندگی، خودتون بهتر از من میفهمید که توجه آدم کاملا به این میشه و کم کم خدا از قلب آدم دور میشه. خب اگر قلب آدم بی توجه به خدا بشه، نتیجه چه میشه؟ این مرحله دوم حالا، که وقتی قلب آدم کم کم از خدا دور شد و بی توجه شد، سبب این میشه که انسان کاملا خدا رو از یاد ببره. قلب اول بی توجه میشه به خدا، چون تمام توجهش به اموال و اولاده. وقتی که توجهش کاملا به اونا شد، کاملا اونا پر کردن قلب انسان، خدا رو از یاد میبره انسان. یعنی قلب انسان خدا رو از یاد میبره. مرحله سوم، وقتی تو خدا را از یاد ببری، خدا هم تو را از یاد میبره و این جای خطر اینجا شروع میشه. اینکه خدا انسان را از یاد میبره، این معناش این نیست که خدا یادش میره. خدا که یادش میره، اصلا نمیشه یاد بره، محاله. خب همه چیز در اختیارش رو در کاملا جلو، مثلا بگیم چشمشه، حالا چشم نیست که میبره، یعنی همه چیز دستش و کاملا اطلاع کامل از همه چیز داره. این که میگه خدا، این بارها تو قرآن اومده، این نسیه ها، ای یاد بردن و تو روایت هم اومده، یعنی تو رها میکنه، ولت میکنه تو این زمینه، خدا گویا تو رو از یاد برده. اگه کسی از یاد برده باشه، دیگه هیچ توجه بهش نمیکنه، یادش رفته ازش. خب یه کسی به تو نیاز داره و تو یادت رفته اصلا ازش، حالا به هر دلیل، دیگه تو هیچ کاری برای او انجام نمیدی چون یادت نیست ازش. خدا اینجوری میشه نسبت به آدم. میگه یه آیه دیگه هست که میگه نسوا الله فنسیهم، دقیقا همین داره میگه. هر وقت تو خدا را از یاد بردی، خدا هم تو را از یاد ببره، یعنی گویا خدا یادش رفته از تو. خب اگر خدا انسان را فراموش بکنه، اینجا اون زیان اصلیه، چون خدا وقت فراموش بکنه ولت میکنه و ولت کنه نابودی. میگه که اولئك الذين اشتروا الضلاله بالهدى فما ربحت تجارتهم. این اونجور آدمایان، کسانی که خدا اونها را فراموش میکنه، دیگه اصلا دنبال خدا نمیرن و خدا اونها رها میکنه و اینا مثل کسی هستند که تجارت میکنن و تجارت خاسره، یعنی زیان میکنن، در صورتی که ممکنه خیلی پولدار بشن، هر چی پولدار بشن بدتر بیشتر ضرر میکنن. در واقع این مثل اونجور آدمیه، فما را به حد تجارت هم، تجارت اینا پیر موفق نیست ولو بذار اینه. این چهار تا مرحله سبب میشه که انسان وقتی غافل بشه از یاد خدا به خسران میرسه. خب حالا یه مثال میزنه خدا تو قرآن، قوی ترین مثالی که بظاهرم قوی ترین مثال، حالا من نمیدونم شاید هم بزی بهتر باشه، قوی ترین مثال درباره غافل شدن میزنه. خب ما گفتیم که خدا که انسان غافل میشه دیگه، وقتی غافل شدن و نتیجهش این خسران کامله، که خسران کامل اصلش در آخرتی ها. حالا تو این مثال طوریه که تو دنیا نشون میده اینا. چرا؟ چون میخواد این حالت موعظه برای انسان باشه. چون میخواد موعظه باشه، اونی که معمولا انسان ها در آخرت میبینن، تو دنیا به این نشون داده. این وضعیت طبیعی نیست، اما این وضعیت غیر طبیعی بنه که این موعظه است و چقدر بده که انسان موعظه دیگران بشه. یعنی آدم کار غلطی بکنه، بلای سرش بیاره که دیگران چی بشن؟ پند بگیرن از این. این بدترین حالته. سوره قصص از آیه 76 تا 83. من این آیاتو چیز کردم، تیتر بندی کردم که یکی یکی داره چه چیزی رو میگه. چند تا تیتر اساسی داره اینها که حالا ما اینا رو میگیم. همینجور آیات دنباله هم معلومه که این یک قسمت، اول اینو داره میگه، بعد اینو داره میگه، بعد اینو داره میگه. کل این آیات چیه؟ قصه قارونه. قارونم که شما شنیدید، سه نفر آدم خیلی قوی بودن زمان حضرت موسی، که اینا در مقابل حضرت موسی بودن. یکیش فرعون بوده، که حالا او دیگه اصل کار بوده و شاه بوده و همه چیز دستش بوده. یه وزیر داشته به نام هامان که او مدبر همه کارها بوده و خیلی خطرناکی بوده این هامان، یعنی ظاهرا او گرداننده قضایا اون بوده، که اینقدر هامان با وجود اینکه حالا او همه کار نبوده زیر دست فرعون بوده، ولی اسمش تو قرآن چند بار اومده نشون دهنده اینکه آدم خطرناکی بوده و ظاهرا کارهای اساسی میکرده، گویا وزیر بوده. حالا یه چیزهای دیگه هم دربارش گفته شده که مسئول چه بوده و چه بوده، که گفتیم هامان عجیبه که توی روایت دیگه نیومده، توی تورات و انجیل نیومده. حالا اونایی که مثلا میگن بدیهای دنیا زر و زور و تزویره، زور مال فرعونه، تزویر مال هامانه که مدبر کارها و شیطنت ها بوده، زر هم یعنی پول که مال قارونه، این ستان دیگه که یه جایی هم اسم هر ستاشون رو دنبال هم اومده، فرعون و هامان و قارون، شاید هم بیش از اینجا. خب حالا من یه مقدارش رو میگم، بقیه شما قسمت اولش. اولا که خدا انسان رو امتحان میکنه به اموال. خب بسم الله الرحمن الرحیم، ان قارون، همه آیات دنبال همه ها، ان قارون کان من قوم موسی. ببین این قارون چی بوده؟ از قوم موسی بوده، از ظاهرا از بنی اسرائیل بوده، از یعنی از اقوام حضرت موسی بوده. فبقى عليهم، رو طغیان کرد بر اونها. و حالا چرا دنبالش میگه؟ چرا طغیان کرد بر اونها؟ کی بودی که تو طغیان؟ نه، یه چیزی قدرت بسیار عظیم داشت. و آتیناه من الکنوز ما ان مفاتحه لتنوء بالعصبة اولی القوه، اون چنان اموالی به او دادیم که این گنج های اینها و اون جاهایی که اینا اموال رو مخواستن نگه دارن، اگر یه افراد خیلی قوی به زحمت میتونستن اینا رو نگه دارن و حفظ کنن و درش رو مثلا ببندن. یه همچه اموال، یه چیز عظیم بوده اموال قارون. خب این اولا امتحان، که اولش این امتحان میکنی، اموال بیش از اندازه، یه حد فوق العاده به یه نفر میده به نام قارون، اون هم از یه خانواده که خوب بودن، حالا بنی اسرائیل بودن اون زمان که اصحاب حضرت موسی بودن. وقتی پول بهش میدن چه میشه؟ اول پول بهش داد، چیز نمیگه چیزی. بعد خب حالا که پول دار شد، بعضی بهش نصیحتش کردن، اذ قال له قوم، هم قوم خودش، هم قوم خودش که قوم موسی، نه آدم عادی، به او چه نصیحت کردن؟ ببین دو سه چهار تا نصیحت. اولا این که بهش گفتن اینقدر خوشحال نباش از این چیز، مغرور نباش این پول. خوشحالی که همراه با غرور باشه، عربی بهش میگه فرح. فرح اینها، او خوشحالی عادی سروره. خب حالا سرور بهجه از هر کیم فرق داره، این فرح، ولذا فرح رو قرآن همیشه بد میگه ازش، بد میگه فرح. فرح یکی از موارد، لا تفرح، ان الله لا يحب الفرحين، اذ قال له قومه لا تفرح، قومش به او گفتن شماره یک لا تفرح، اینقدر خوشحالی که سبب غرور تو بشه که بله منم، که خدا آدم های مغرور، آدم های خوشحال، یعنی خوشحال مغرور رو دوست نداره. خب روز وقت مونده سه دقیقه مونده. خب بعد نکته دوم، اولش این که لا تفرح، این نصیحت اولی که قومش بهش کردن. نصیحت دوم این که اول آخرت رو در نظر بگیر، بعد دنیا با این اموالی که داری. و ابتغ فیما آتاک الله، در این پولی که خدا به تو داده، اینو بهش میگن نفکر کنی خودت، الدار الاخره، اول دنبال آخرت باش با این پولی که خدا به تو داده. حالا ولا تنسى نصیبك من الدنيا، حالا حق خودت، سهم خودت از این اموال، یعنی اموال این که همش مال توه، در اختیار توه، تو هم از این اموال سهمی داری، بیشتر از همه هم سهم داری چون در اختیار توه. سهم خودت از دنیا رو از یاد نبر، اون جای خودش، اما اصل قضیه این که مال خداست و خدا رو از یاد نبر، آخرت رو از یاد نبر، دنیا هم مال خودت باش. این نصیحت دوم. نصیحت سوم احسان، و احسن کما احسن الله الیک، همینجور که خدا به تو احسان کرده و این پول به این زیادی به تو داده، تو هم احسان کن. خب و چهارم، خب بعد از احسان که اون نکته مثبته، نکته منفیش اینه ولا تبغ الفساد فی الارض. خب دنبال فساد نباش، چون با پول آدم میتونه بدترین فسادها رو بکنه. ان الله لا يحب المفسدين، خدا مفسدین رو دوست نداره. خب دیگه متوقف بشیم تا اینجا. این نکته اول و دوم که گفتیم که چیز بود، که گفتیم که قارون پولدار بود، پولدار شد، اینجور به از قوم موسی بود و اموال زیادی گیرش اومد و بعد قوم خودش نصیحتش کردن، چهار تا نصیحت گفتیم. حالا جواب قارون که مرحله نکته سوم قضیه است. و السلام علیکم و رحمت الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.